بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا خداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الان نامه‌ای به من دادن که خادمین مسجد خواهش کردن فردا در ساعتیل باشه، میخوان مقدمات اعتکاف و چیدن پتوها و امثال زاده. من که خب راضی به تعطیل فردا نیستم، ولی خب چون نوشتند و مثل که برنامه‌ای هست، اعتکاف مسئله بسیار مهمی است و یکی از حالا مشکل داره دیگه، اینطور که معلوم میشه مشکل داره. اگر قبلا به من میگفتن من راه بهتری بهشون نشان میدادم، ولی خب دیگه حالا نگفتند و مثل این که برای دروس دیگرم نامه نوشتن که همه دروس تعطیل باشه. اینا نصف روز رو میتوانستن بعد از ظهر، پیش از ظهر میشد درس کنن. حالا خواهش کردن دست جمع خادمین مسجد علی‌رغم میل باطنی که ما داریم فردا رو و پس فردا و روز چهارشنبه هم به خاطر اعتکاف ما تعطیل میکنیم، ولی اگر اعتکاف نبود ما میخوندیم درس و اینجا اعتکاف محل ما و اعتکاف هم که انصافا خب عبادتی است که احیا شد، نص قرآن مجید و فراموش شده بود از برکات جمهوری اسلامی، احیاء نماز جمعه است، احیاء اعتکاف، احیاء حفظ قرآن، خیلی از مسائل و الحمدلله احیاء شد و اینها از برکات آقایونی که موفق میشن اعتکاف کنن. بدانن اعتکاف یه برنامه تربیتی تمام عیاره، یعنی واقعا این دو سه روز افراد رو میسازه، تربیت میکنه، روحیه میده، نورانیت میده، صفا میده. و هدف از همه این برنامه ها ساختن انسان هاست. حج، اعتکاف، نماز شب، نمیدونم نماز جماعت، نماز جمعه، این است که انسان ها ساخته بشن. همه اینها کلاس های تربیت و مکتب عالی پرورش انسان هاست. روز سه‌شنبه هم که روز میلاد مسعود امیر مؤمنان مولای متقیان علی علیه السلام است که از روزهای بسیار پر نور و پر فیض، امیدوارم انشاءالله خداوند ما را در خط این بزرگوار، در مکتب این بزرگوار، شیعه واقعی این بزرگوار و پاسدار ارزش‌های مکتب این بزرگوار انشاءالله قرار بدهد و سعی کنیم که واقعا از شیعان واقعی باشیم، نه از شیعان اسمیون حضرت. این نمی شود مگر این که خط اون حضرت رو ادامه بدیم و همون تقوا یه پرتوی شده ای ولو کمرنگ از اون تقوای بزرگ، از اون علم، از اون دانش، از اون زهد، از اون شجاعت، از اون شهامت، از اون ترحم، محبت، کمک کردن به نیازمندان، یه پرتو شعای از اون انشاءالله در قلوب ما باشد. سوالی هم بعضی از آیون کردن که این دعایی که میگه اللهم اینی اصل کبل مولودین فی رجب، چرا در این دو مولود نامی از علی علیه السلام برده نشده، در حالی که تولد علی علیه السلام در ماه رجب واضح تر از تولد اون دو بزرگوار است. و این معمایی شده است و در منابرم مطرح می شود و که این معماست و چنین و چنان، ولی یه جواب روشنی داره. اون این است که بعضی از مسائل واضح رو به وضوحش می گذارن، اونی که مخفیه بهش اشاره می کنن. کسی از دیگری طلبهایی دارد، اون رقمهای مسلم رو بس نمی کنه، میگه آقا من فلان چیز از تو طلب دارم. میگن اون یکی میگه اون که هیچ، اون معلومه، اون واضح. بنابراین چون تولد این دو بزرگوار در ماه رجب یه مقدار مبهم بوده، بالخصوص در دعا خداوند رو به این دو مولود ماه رجب قسم داده که واضح بشه، و الا تولد علی علیه السلام که معلوم و واضح و روشن بوده، اون چیزهاییست که لا یحتاج الى البیان، اونجا که عیان است حاجت به بیان است، اون چیزی که عیان نیست حاجت به بیان دارد. به هر حال بریم سراغ بحثی که درباره ضایعاتی که به وسیله مراکب قدیم و جدید در تصادف‌هایی که دارن حاصل میشه. اگر کسی سوار مرکبی هست، اسبیست، شتریست، یا سیارات و خودروهای امروز به این تصادف با انسانی بکند، خسارتی ایجاد کند، یا قتل نفس یا مادون نفس یا ضایعات مالی، ببینیم حکم زمانش چیست. مشهور معروف فرموده بودن در مثل اسب و شتر و امثال ذالک، اون چه با دستش اصابت می کند سوار زامنه، و اون چه با پاهایش باشد زامن نیست. ما عرض کردیم که به حسب قاعده باید نگاه بکنیم ببینیم اسناد تلف به کیست. گفتیم اما آنچه با پای حیوان، با دست حیوان اصابت کنه، خب پیداست اسناد میدهن به شخص سوار، تو سوار بودی، لجام در دستت بود، خب باید بلد باشه حیوانو کجا ببری، میبینی همزمام در دست توست، توست و هم چشم داری و میبینی. بنابراین اگر با دست این حیوان کاری بکند، به سبب اسناد داده میشود، نه به مباشر، لأن المباشر حیوان لا یعقل و سبب عاقل مختار بالغ قوی، پس اسناد به او داده میشه. و اما در مورد پاهاش عرض کردم مقامات مختلفه، چون آخر بحث دیروز بود لازم دانستم یه توضیح بیشتری بدم. مقامات مختلفه، در بعضی از مقامات هست اسنادی به شخص سوار راکب داده نمیشه، اون جاییست که سواری از جایی میگذرد امن و امان، ولی کسی از عقب میاد خودشو به پای اون حیوان میزنه، یا حواسش نیست به پای حیوان میخوره، غافله، حواسش نیست، بچه ایست میدود خودشو میندازه زیر پای حیوان، یا در اتومبیل یه سوار موتورسیکلتی هست، موتوری هست یا دوچرخه ای هست یا چیز دیگری، یا آبر پیاده، غافلن میره زیر چرخ عقب. گفتیم در اینجاها اگر اون شخص راننده و سوارکار توجهی نداشته باشد به اون چرخ های عقب و قادر بر کنترل نباشد، اون زامن نیست، اسناد به اون کسی داده میشه که بی هوا رفته زیر چرخ عقب یا زیر پای مرکب. ولی اگر جاهایی باشد که برای سوار و راننده قابل کنترل است. میاد با این حیوان از وسط جماعتی رد میشه که این ور اون ور جاده نشستند و مشغول غذا خوردن هم مشغول استراحت هم و از وسط اینها رد میشه. کاملا باید مراقب باشه پاهای این حیوان دست این حیوان به کسی نیفته. اگر حواسی جمع نباشه بیاد این مرکب وسط این جمعیت، بعضی رو با دست و بعضی با پا لطو پار کند، ناقص کنه، مجروح کنه، به قتل برساند. بلاش کار اینجا این شخص رو زامن میدونه. نمیگن چرخ جلو بوده، چرخ عقب بوده، دست ایوان بوده، پای ایوان بوده. یا این ماشین هایی که مثلا راه و گم میکنند و میزنند به دیوار خانه اشخاص و وارد خانه میشوند و با چرخ جلو چرخ عقب میزنند افرادی رو ناقص میکنند، اموالی رو از بین میبرند. فرق بین چرخ عقب و جلو در اینجا نمیکنند. پس چرا اصحاب ما تبعند روایات بین جنایات ید و جنایات رجل فرق گذاشتن؟ گفتیم اینا ناظر به اون صورت اولاست و شاید غالبم صورت اول غلبه است. ناظر به صورت اول است که ید مورد کنترل سوال بوده، رجل نبوده و کسی آمده رفته زیر پای حیوان بدون توجه او یا زیر چرخ عقب بدون توجه راننده اتومبیل. من بعید میبینم اصحاب ما هم این صورتهایی که من میگم اونجا رو ضامن ندانسته باشن. مثلا با اسب زد وسط یه جمعیت، میگیم آنچه دست این اسب جنایت میکنه ضامن آنچه پاش، نه با اتومبیل زد وسط یه جمعیت عمدن، نه هل شد خبالود بود زد وسط جمعیت. کدام یک از اصحاب میگن آنچه با حیوان؟ شما راجع به حیوان بگو، با حیوان بهانه نکنید ماشینو. ماشین هیچ، میگم ماشین بهانه نکنیم. با مرکبش آمد از وسط یه جمعیت رد شد. خیلی خوب دیگه، با دست پا زیر دست پا میشه، با دست پا میزند همون زیر دست پا میرود دیگه، همینه دیگه. میگن اصابه به رجله ها، اصابه به یده ها، آمد از وسط جمعیت رد، اصابه به یده ها، اصابه به رجله ها. اینا نمیگن اصحاب، قطعا اینا نمیگن. فبناً علی ذلک، البته روایات هم علی اجازه بدید مباحثه بینا رسی نکنیم، یه سوال یه جواب میرسیم. روایات هم گروه های مختلف دارن. ما میگیم اونجا اصحاب میگن ضامن نیست که کسی خودش رو از عقب به پای حیوان بزند یا ناآگاهانه زیر پای حیوان برود یا عقب حیوان آویزان شده باشد، این نمیدانسته افتاده رفته زیر پای حیوان. اینها را اصحاب میگن. والا اگر کسی راهش را کج کنه بزند افراد زیر دست و پای حیوان بمانند، اینها بلا اشکال اصحاب برشده ها، اصحاب یده ها، هیچ تفاوتی نمی کنه. خلاصه تا به اینجا قاعده مسئله رو فهمیدیم که معیار همون معیار باب سببیت، چیز دیگری علاوه بر باب سببیت نیست. کلام اصحاب رو هم حمله بر همین کردیم. حالا بریم سراغ روایات باب ببینیم روایات چه میگه. مسئله کسی رو روایت حالا اجازه بید من روایات بخونم، بذارید روایات من بخونم. هنوز بحث در این باره هست، به قواعدم باز بر میگردیم. روایات طوائفی هست، طایفه اولا همان چیزی است که مشهور میگن. مضمونش این است: حیوان آن جنایاتی که با دست انجام میدهد مضمون است و جنایات رجلش هدر است. اینا چند تا حدیث هم که در باب 13 وارد شدند، 13 از موجبات زمان. حدیث اول که حدیث دوی این باب لطف کنید، حدیث دوی باب 13، روایتی است که محمد ابن سنان عن العلا بن الفضیل نقل میکنه. توجه داشته باشید در سند محمد ابن سنان، عن العلا بن الفضیل، عن ابی عبدالله علیه السلام، انه سئل عن رجل یسیر على طریق من طرق المسلمین، کسی از جاده از جاده های مسلمانان رد میشه. البته در سوال قید مسلمینه، ولی مسلمین هم خصوصیتی نداره، اگر کفار هم اهل ذمه هم باشن اونم هم. سوال به این صورت: علا دابتهی، سواره علا دابتهی، فتصیب برجلها، پای این حیوان چیزی بهش اصابت میکنه. قال لیس علیه ما اصاب برجلها، لیس علیه ما اصاب برجلها، آنچه با پایش زده زامن نیست. و علیه ما اصابت بیده ها، آنچه با دستش بزند زامنه، آنچه با پایش بزند زامن نیست. و ازا وقفه، من حدیث ها رو تا آخر میخونم، ولو مطالب مقام ثانی و ثالث و رابع درشه، میخوایم دیگه حدیث رو دوباره سباره نخونیم. و ازا وقفه، اگر ایستاده است، فعلیه ما اصابت به یدها و رجلها، اگر ایستاده اون چه با دست و پاش میزنه اونم زامنه. و این کان یسوقها، از پشت حیوانو داره میرانه، فعلیه ما اصابت به یدها و رجلها ایزن. پس دو حالت رو فرمودن زامن تمامه: اونجایی که ایوان ایستاده است و اونجایی که سائق است از عقب سر میراند. اما اونجایی که راکب است فقط زامن ما اصابت به یده هاست، نه به رجله ها. حدیث دلالتش علا کلام المشهور واضحت رو، دلالت روشن و خوبی داره. منتها مشکلی که داره مشکل سنده. در سند محمد ابن سنان، محمد ابن سنان از کسانی هست که احادیث خیلی زیاد داریم، یعنی از اول تا آخر فقه احادیث زیادی داریم که در سندش محمد ابن سنان، ولی متاسفانه محل کلام شدیدی، روایات در مذمت او فراوان. بسیاری از بزرگان علم رجال تضعیف کردن، ولی در مقابل در مدحشن روایت داری. شیخ مفید با صراحت میگه ثقتو. شیخ مفید هم کم کسی نیست. حدیثی هم داریم که مدح محمد ابن سنان میکنه. ولی اگر در مجموع اقوال رجالیین در تضعیف یا روایات تضعیفش در مقابل روایات مدح قرار بگیره، اگر تضعیف بیشتر نباشد کمتر نیست. شواهد ضعف بیشتره. شاید از فضل ابن شازان مرد بزرگوار نقل میکنند که درباره محمد ابن سنان چه میگویی، میگفت هر وقت میخواست بلند پروازی کنه ما پرهاشو قیچی میکردیم، کنا نقص و ازا ارادن یتیر. معلوم میشه این یک حالات ناپایداری داشته که گاهی کار میخواست دست بده به سمت قلوب میرفته، چون بعضی ها گفتن این قاله کذاب، کذاب هم شاد گفتن ولی قالی گفتن، رو به سوی قلوب میرفته ما به چیش میکردی. به هر حال مجموع این ایسال مجموع طوریست که نمیشود به احادیث او اعتماد کرد، با اقل من شک اگر نگیم ضعیفه حداقل مشکوک کتب رجال رو ببینید درباره محمد ابن سنان، چون خیلی جواب محمد ابن سنان میرسید. فبنان علازالک ما هر کجا در فقه به روایت محمد ابن سنان میرسیم، اگر تک باشه در روایت نمیتوانیم به عنوان یه روایت صحیحه بپذیریم و فتوا بدیم. اما خوشبختانه در این مسئله ایشون تنها نیست، روایات متعددی دیگری هم داریم. روایت محمد ابن سنان به عنوان روایت معیده میشه، تأیید که میکنه. این اولین حدیثی بود که در اینجا داشت. اول مشهور هم عمل کردن، تضافر هم هست، تکاثره. حدیث دوم که حدیث سه این بابه، سه باب 13 است، حدیث دوم ماست، روایت معتبره، هم سندش خوبه هم دلالتش بهتر از قبلیه. اون خوب بود، این خوبتره. عن الحلبی صحیح است، تمام رجال سند خوبن، علی ابن ابراهیم است و پدرش ابراهیم ابن هاشم و بعدم ابن ابی حمیر و بعدم حماد بعدم حلبی، همه از بزرگان. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یمر علی طریق من طرق المسلمین، این همون مضمون، فتصیب دابته انسانا برجلها، با پای دابه به انسانی میزنند. فقال، امام صادق فرمود، لیس علیه ما اصابت برجلها، اون چه با رجل هست ضامن. اینجا رو دقت کنید، یه نکته‌ای در اینجا و تعلیلی در این حدیث هست، خیلی پرقیمت است برای فروع مختلف این بحث. ولیکن علیه ما اصابت بیدها، چرا؟ لأن رجلیها خلفه ان رکب، لأن رجلیها خلفه این رکب، آدمی که سواره پاهای مرکب پشت سرشه نمیبینه. خیلی فرو از این تعلیل در میاد. این که زامن نیست به خاطر این است که سوار به طبیعت الحال کنترل دست های حیوان میکنه، اما اون عقب سر پاهای حیوان چه شد اون دیگه نمیشود کنترل کرد، یک کسی بهش خورد. بعد از اینجا معلوم میشود اصحابی هم که به همین فتوا دادن مالی اینجا رو میکن. بنابراین اگه رو عقب بنشینه، نمیدونم اگر سائق باشه، اگر حواس جمع باشه، اگر چی باشه، اگر چی باشه، اگر وسط جمعیت با حیوان بیاد، فروع مختلف این مسئله از این تعلیل روشن میشه، به خصوص این که روایت هم روایت معتبریه و تعلیلی که درش هست میتوان مستند بشه. حالا یه حدیث دیگه هم داریم این تعلیل رو. خب از این گذشت، زیل حدیث هم اجازه بدید براتون بخونم. فانکان قادبها، فانکان قادبها، فانه یملک باذن الله یدها. اگر قائد باشه بازم یملک باذن الله یدها، بازم کنترل دستشو میتونه بکنه. یزعها حیث یشاء، یزعها حیث یشاء، مراقبه با این افساری که داره دست این رو کنترل میکنه، اگه کسی به پا بخوره دستیدی نداره. و اما حدیث سومی که در اینجا داریم، حدیث پنج این بابه، روایت سکونیه. پنج این باب روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. دقت کنید، انه زمن القائد و سائق و راکب. انه امام علیه السلام زمن القائد و سائق و راکب، هم قائد هم سائق هم راکب، هر سه رو گفت زامنه. فقاله، کدامش کدام زامنه، کدامش کدام زامن نی، شهر داد امام. فقال ما اصاب الرجل فعل السائق، اون چه به پا میخوره مال سائق، و ما اصاب الید فعل القائد و الراکب، اونی که به دست میخوره بر قائد است و راکب است، اون چه به پا میخوره بر سائق است. این حدیث ممکنه مال اونجایی باشد که هر سه با هم هم. کسی سواره، یه نفر هم مهار اسب از جلو داره، یه کسی هم از عقب. بودن کسانی که سوار مرکبهای مثلا کموش می شدن، یا ناشی هایی که اول کار سوار مرکب می شدن، یک کسی از جلو مرکب می برد، یک کسی هم از عقب هواشو داشت، یا اون اشخاصی که مرفهین بودند و بعد اشراف و اینها هم گاهی سوار می شدن، کسی از جلو مرکب رو می کشید و کسی هم از عقب دنبال می کرد و خودش هم سوار اونجا نشسته بود. و بگیم ما در اونجاییست که هر سه با هم مخلوط بودن. اما اگر تنها راکب باشه حکمش چیه؟ در نمیاد. ممکن کسی بگه در نمیاد، ولی احتمال هم داره که ما بگیم القا خصوصیت میشه از این حدیث کرد که اگر راکب هم تنها باشه معیار اون ید، پا نه، پا مال سائقه که از عقب سر میبینه، اما قائد و راکب که نمیبینه معیار همون دست هاست، پا نیست. بعید نیست که القا خصوصیت از این حدیث بتوانیم بکنیم و استفاده بکنیم که ای تنهایی هم باشد همین حکم داره. ولی مشکل حدیث مشکل سنده. چرا؟ برای اینکه سکونی درش هست و سکونی هم مشکل داره. و اما حدیث چهارم من بخونم که این طایفه اولا تمام بشه، حدیث خاصه تمام بشه، حدیث عامه در اینجا داریم، اونها رو هم انشاءالله میخونیم از کتب عامه، اونها هم حدیث دارن. اصاب به یده ها، اینا من برای که رفع اشتباه ایشون و رفع اشتباه همه بشه. اصاب به یده ها نه معنیش این است که چیزی به دستش بخوره، اصاب به یده ها یعنی با دستش به چیزی بزنه، متعدی میشه با اینجا. اصاب به یده ها، اصاب به رجله هایم با پاش بزنه، اصاب به یده هایم با دستش بزنه، این متعدی این مفعولشه بعد از این، نه این است که یه چیزی به پاش بخوره، یه چیزی به دستش بخوره، نه این معنیش. و اما این حدیث چهارم رو دقت کنید، این حدیثی دائم الاسلام سندی نداره، اما یه فروع جالبی درش هست که بحث ما رو تا حدی میتونه روشن‌تر بکنه. دائم الاسلام رو حدیثی شما نقل میکنیم از بله ببخشید، حدیث چهارم رو باید بخونه، حدیث پنجم مال دائم الاسلامه. حدیث چهارم همچنان از وسائل شیعه است، حدیث نوع این بابه، نوع باب 13 از بله ابواب موجبات زمان وسائل جلد نوزدهم وسائل. ما رواه سلیمان ابن خالد، اینم از احادیثی که تعلیل داره، سند معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سلیمان میگه از امام صادق سوال کردم، ان رجل مر فی طریقن فتصیب دابته به رجله ها، این شاهد همین معنیست که الان در اصابه کردن فاعل رو هم آورده، فتصیب دابته به رجله ها یعنی مرکب با پاش به چیزی میزنه، فاعل مرکب. فقال لیس علا صاحب دابه شیعون مما اصابت برجله ها، اونی که با پاش میزنه چیزی نی، لیس علا صاحب دابه شیعون مما اصابت برجله ها، ولیکن علیه ما اصابت بیده ها، با دستش اگر بزند زامنه، راکب زامنه. لأن باز تعلیم داریم، روایت هم باز روایت معتبری است، قیمت داره این تعلیم، لأن رجلها خلفه اذا رکب، پا پشت سر سوارکاره، نمیبینه، نمیتونه ضامن باشه، و انقاد دابتن فَإِنَّهُ يَمْلِكُ رَجْلَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ. این یعنی چی؟ من از روی این بخونم حدیث نو، وَإِنْقَادَ دَابَّتًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ رَجْلَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ يَزَعُهَا حَيْسُ يَشَاءُ. این همین بود که الان خوندیم که فرمود یملکو یده ها به اذن الله، اینجا داره یملکو رجله ها به اذن الله، اگر قادر این که یملکو رجله ها نیست، یملکو بله یده هاست. حالا چون ما فعلا بحث قاعدو در اینجا نداریم، علال حساب این دوتا روایتی که متعارض با همه میزنمش تا برسیم به اونجا حیث و یشا. و اما دقت بفرمایید، در اینجا سند ما سند معتبری هست و ممکنه بعضی از رجال سند درش بحث بوده باشه، اما در کنار اون رجل، رجل دیگری هم ناقل حدیثه. بنابراین حدیث از نظر سند معتبر، از نظر دلالت عالی نسبت به مقاله مشهور در مقام اول. و اما اون سند روایت پنجم هم اشاره بدید، چند دقیقه وقت داریم بخونم. این روایت پنجم روایتی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک میگه و حدیث سه باب یازده است. سه باب یازده از ابواب موجبات زمان از مستدرک جلد 18. روایت سند این نداره، مرسل است، اما فروع کثیره جالبی داره. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی الراکب یزمن اصابت الدابه بیدیها، سوارکار ضامن اون چه با دست واقع میشه، او صدمت او اخذت بفیها. تنها روایتی که دهانو داره این روایته، او صدمت او اخذت بفیها، با دندانش صدمه زد یا با دندانش گرفت. فزمان و ذالک علیه، پس علاوه بر ید مقادیم بدن از جمله دهن رو گفت. لأنهو یملکا بإذن الله، اینم تعلیل خوبیه، لأنهو یملکا بإذن الله، دستش دهنش اینا رو مالک بإذن الله تعالی. الا ان تکون اصارت بیدها حجرا صغیرا، یعنی با پاش یه سنگ رو پرون، اگر یه سنگ از زیر پای دست ببخشید زیر دست اسب یه سنگی بپره، چشم کسی رو کور کنه، فرمود این ضامن نیست. لا یعوبه له، این لا یعوبه له یعنی چی؟ لا یعوبه، آبا یعوبه با همزه است، آبه به معنی رجعه است. لا یعوبه له یعنی لا یرجع له، یعنی لا یستحفظه، یعنی قدرت کنترلش نداره، چون بعدش هم لا یستحفظه داره، ظاهرا تکرار و تأکیده. لا یعوبه له، من بعضی نسخ دیگر هم از مستدرک نگاه کردم، دیدم اونم یعوبه دارن، یعنی بله نمیتون کنترل. بعدش داره ولا یستطاع التحفظ من، ولا یستطاع التحفظ من، یعنی سنگ زیر پای اسب بپرد این قابل تحفظ نیست، آدم از یه جای کلیکزار برمیگرده، مثل ماشینه، ماشین از زیر چرخ جلوش یه دیگه پرید و خود به چشم انسان کور کرد. اینم همین. ولا یزمن مؤخرها، اون دنبالش رو ضامن نمی شود، مثل رجل پا و زنب، با دمش بزند، اینم در این حدیث فقط هست که اگر حیوان با دمش بزند. الا ما کان من فعله، یه خط دیگه داره تمامش کنیم، الا ما کان من فعله، یعنی خود راکب یه کاری کنه که اسب به هیجان بیاد از عقب سر با دمش بزنن یا لگد بزنن، مثل ان یحمزها، لغات فراموش نکنیم، یحمزها بهای دو چشمه و زه، میدونید مهمیز در فارسی میگن، مهمز در عربی میگن، یه تک آهنیست که پشت پای یعنی پشت کفش سوارکاره، دندون دندونه هست، این رو میزنه به حیوان برای این که حیوان بدرد، نمیگه مهمیز، و اگر این مهمیز رو محکم بزنه حیوان از سال بر میداره، این بر میزنه، اون بزنه، لگد میزنه. خب اگر به مهنزش بزنه زامنه. فتن، بله، فتن فها، تن فها هم نفهد دابه برچده ها زربه برچده ها لگد زدنه. نفحه با های جیمیه، مثل اینکه باز چند تا لغت دیگه در میمانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.